أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. پس رسید در مسئله تمسک به یک امر دیگری برای روشن شدن شبهه مصداقیه که با اصالت عدم تخصیص ما تخصص رو در یک موردی اثبات میکنیم، آیا امکان داره یا نداره. زید از تحت وجوب اکرام خارج شده، اکرام علما، اما نمیدانیم که این تخصیصاً خارج شده یا تخصصاً با اصالت عدم تخصیص. بگیم که این زید تخصصاً خارج شده و احکام جاهل رو اگر جایی داشته باشه برش جاری بکنیم. در ما نحن فی مثال فقهی که براش زده اند در ماء الاستنجا است. کلام مرحوم آیت الله خویی رو در این زمینه داشتیم نقل میکردیم که ایشون اولا میفهمن که این اصالت عدم تخصیص یک اصل فقهایی است که باید ببینیم که سیره عقلا تا چه حد به آن دلالت میکنه، آیه و روایتی که بر آن ما نداریم. در این گونه موارد قطعا این اصالت عدم تخصیص جاری نیست و به نوعی اصالت عموم تا وقتی که به هر حال تخصیصی نیامده حاکمه. اگرچه اصول لفظیه مثبتاتش حجته، اما در اونجایی که اون دلالت مطابقی مفروض باشه که دلالت التزامی هم بر آن مترتب میشه، اما اگر دلالت مطابقی ساقط بشه دیگه دلالت التزامی هم قطعا ساقط شد. ما در اینجا بحثمون همینه که میدانیم فردی به هر حال فرد عام و شک در خروجش داریم. خب اینجا اصالت العموم شامل حالش میشه از جهت حکمی و هم دلت مطابقی بر آن حسن دلت التزامی، اما ما نحن فی این گونه نیست. حالا در ماء الاستنجاء این بحث مطرحه که ایشون فرمودن که در اینجا سه قول، یک قول به نجاست ماء الاستنجاء که این قول مقبولی نیست. قول دوم طهارت ماء الاستنجاء که به مشهور نسبت دادن. قول سوم نجاست آن است منتها عفو شده نجاستش، که یعنی حال با ملاقاتش شیء منفعل نمیشه و برای نجس نمیشه. ایشون میخواهند که ما سه طائفه دلیل داریم در اینجا. یکی دسته اول این که به طور مطلق میگه آب قلیل با ملاقاتش با نجس منفعل میشه، که اخبار کر مفهومش این رو دلالت میکنه که کر که منطوقش این است که منفعل نمیشه مگر اینکه مثلا اوصافش تغییر بکنه، این مفهومش دلالت میکنه که آب قلیل به مجرد ملاقات منفعل میشه. دست دوم اون ادله ایست که دلالت میکنه به اینکه ملاقی با ماء نجس به حال منفعل میشه. اینم به طور مطلقه. دست سوم دلالت میکنه به اینکه ملاقی با ماء استنجا منفعل نمیشه. خب در اینجا ما از دو حال خارج نیست، یا بگیم که این ملاقی ما استنجا که نجس میشه طاهر است و نجس میشه که تخصصا خارج، یا اینکه نه نجس است و حکمش هر حال جاری نیست که به صورت تخصیص باشه. بعضی ها همین قول به طهارت رو که حالا قول مشهورم باشه با دو مبنا پذیرفتن. مبنای اول این که بگیم حکم به طهارت ملاقی اگر خاطر طهارتش باشه، خب طایفه ثانی دیگه تخصیص نخورده. اگر نه با نجاست ما استنجا باشه اون تخصیص خورده. شک ما بین تخصیص و عدم تخصیص با اصالت عدم تخصیص اصرار میکنیم که این تخصصا خارجه. این یک بیان. مرحوم آقای خویی میخواند که این بیان باطل به دو جهت. جهت اول این که اصالت العموم در این طائفه با اصالت العموم در طائفه اولا معارضه، چون به هر حال ما یعنی یک دلیل که طائفه اول بود میگفت آب قلیل با ملاقات با نجس خلاصه منفعل میشه، و طائفه دوم میگفت ملاقی با آب نجس به هر حال منفعل میشه. خب اینها هر یک به هر حال معارض با دیگری، چون ما علم اجمالی داریم که طایفه سوم میگه ملاقی ما استنجا هم نجس نیست. خب لازمه اصالت العموم در طایفه اولا تخصیص طایفه ثانیه و همینطور بالعکس. بنابراین ما بگیم که این طایفه سوم که ملاقی ما استنجا هست موضوعا خارج شده، این لازمش این است که اساسا طایفه دوم ما از حیز انتفاع بندازیم، چون یه ملاقی با ما نجس نجسه. وقتی که با این طایفه سوم این موضوعا خارجه، بنابراین طایفه اول طایفه دوم از حیز استفاده میفته. و شبه دوم است که اصالت العموم در چنین مواردی اصلا جاری نیست، چون ما علم تفصیلی داریم، یا تخصیصا خارجه، این اصالت العموم تخصیصا از تحتش این ما استنجا خارجه، یا تخصصا. خب وقتی که امرش دائر بینه خروج ما استنجا از تخصیصا یا تخصصا، ما یکی از اینها نمیتونیم اثبات بکنیم. اصالت العموم در اونجا در ما استنجا هر حال بدون گویش خواهد بود و ناظر به اینجا نخواهد بود. این دلیل اول که شما بخواهید با به هر حال توجه به این دلیلی که ما استنجا رو داره به هر حال خارج میکنه اثبات بکنید که ما استنجا به هر حال تخصصا خارجه و خودش اساسا طاهره. خلاصه اینکه ما اون وقتی میتوانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم که در حکمش ما شک داشته باشیم، اما در موضوع وقتی شک داشته باشیم نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم. در مورد استنجا بحث ما هم اینه که ما استنجا آیا موضوعا داخل در ماء نجس اونتا تخصیصا خارج شد، یا اینکه نه اصلا تخصصا خارج شده. تمسک به این دلیل بکنیم و بگیم که این تخصصا خارج شده. به هر حال این با این دلیل ما نمیتوانیم خلاصه تخصص رو اثبات بکنیم. بیان دوم این گویندگان که قائلن به این که ما استنجا طاهر است، گفتن آقا اعتکاز عرفی این رو به ما میفهمونه که بین نجاست شی و نجاست ملاقیش ملازمت دیگه، یعنی هر جا چیزی هر حال نجس باشه ملاقیش هم نجسه، اگر ملاقیش نجس نباشه پس خودش هم نجس نیست. وقتی که طایفه سوم دلالت میکنه به این که ملاقی ما استنجا نجس نیست، بنابراین ما کشف میکنیم که اصلا خودش نجس نیست. بله، ایشون باید که این ادعا به این بیان رد میشه که این دلالت التزامی با یه دلالت التزامی دیگر در جایی دیگر معارضه میکنه. اون دلیل میگه که ملاقی با اثر نجس. خب نتیجتا این میشه که پس خود اثر نجس. دلالت التزامیش هست که این اثر نجس. خب از اون طرف این دلالت التزامی میگه که به هر حال پاکه. خب اینجا حالا به نوعی در ماه سنجا ملاقی با عذره داره دیگه، این دو تا دلالت التزامی با هم دیگه معارضه میکنه. اون میگه نجسه، این میگه الباکه. خب وقتی که البته این دو تا با هم دیگه معارضه کردن، مرجع به اصالت طهارته، اما نه به عنوان اینکه ما با اصالت عدم تخصیص اثبات بکنیم تخصصا این فرد خارجه و این مرحل در شبه مصداقیه از این طریق بخواییم حل بکنیم. بنابراین ایشون در این رابطه میخوان که ما جزم به ملازمه بین خلاصه نجاست شی و نجاست ملاقیش برحال نداریم. این تلازم برحال ثابت نیست. فقط امام این رو بیان میکنه که اگر چیزی با لباس روی ما استنجا افتاد این نجس نمیشه، اما حالا حتما به این لحاظه که ما استنجا خودش پاکه این تلازم رو میرساند، ما به هر حال جزم به ملازمه نداریم. ما اون وقتی میتوانیم به دلالت التزامی توسط بکنیم که این به دلالت التزامی به نوعی قطعی باشه. چون امرش جایده بین این که مال استنجا تخصصاً خواهد شده باشه یا تخصیصاً، این رو ما به هر حال بهش چیز نداریم، قطع نداریم، چون به هر حال مال استنجا تلاقی با ازلم کرده. یعنی ممکن اینطور باشه اون دلیلی که میگه ملاقی با ازل نجسه به این صورت تخصیص خورده باشه، مگر ماء استنجا که اون وقت با ادله ثالثه، با ادله ثالثه تخصیص میخوره که این منفعل نمیکنه ملاقیش رو. در جاهای دیگر در حال آبی که ملاقات با عذر میکنه نجسه و انفعال داره جز در محل استنجا. بنابراین چون امرش دائره بین تخصیص یا تخصصه، ما با این بیانات نمیتوانیم حکم بکنیم که محل استنجا خلاصه پاکه. این رو ایشون با این بیانات میفرمان، لکن آخرش شما که معزاله ممکن نیست که از این روایاتی که در اعتبار طهارت ما اول استنجا میکنه ما رفعیت بکنیم. ایشون تمسک کنه به فهم عرفی که این روایت با فهم عرفی درد میکنه، برای اینکه معامل سنجا طاهره. همین مضمون اینه که از امام علیه السلام سوال میکنه که شخص لباسش به معامل سنجا خلاصه ملاقات میکنه، آیا این منجس ثوبش هست یا نیست؟ از امام که نه. خب میگه که اینو به عرف بدیم، عرف میگه که یعنی مال استنجا طاهره دیگه، مخصوصا حال که ما حال مفتی و مستفتی رو در حال ملاحظه بکنیم، در جایی که ما خودمون وقتی که کسی از ما فتوایی رو سوال میکنه از مجتهد آیا ما ما استنجا ملاقات کرده با بدن یا لباس. او میگه نه، منجس نیست. آیا سائل شک میکنه به اینکه اون پاکه؟ نه، اون پاکه دیگه. بله، به هر حال ما از این اجمالاً میخواند که روایات استفاده میکنیم که اولاً با اصالت عدم تخصیص نمیتوانیم رفع شبهه مصداقیه بکنیم، این مسلمه. منتها در اینجا به طور خاص خالد شده، به دلیل اینجا خالد شده که در این مورد که اگر کسی شک بکنه که آیا مثلا با عزده مناقات کرده ما استنجا یا نه، و به هر حال احتمال نجاستشو بده، این دلیل میگه به هر حال ما استنجا نجاست نداره. این خلاصه فرمایش ایشونه. اینجا تخصیصی میشه دیگه، یعنی اون ادله ثانیه که میگه به هر حال ملاقی با ماء نجس نجسه که عزده منجسه، اینجا رو خارج میکنه، ماء الاستنجاء رو خارج میکنه، اون میخوره به موارد دیگه. یعنی اون قاعده سر جاش هست، اون تا اینجا به واسطه یه دلیل خاص خارج شده. بله، مثل اون موارد به هر حال جواز نذر برای صومعه در سفر یا انجام احرام قبل از میقات، اونا با ادله خاص خارج شده، اون ادله قبلی سر جای خودش هست. حالا حرمت اگر نذر نباشه، اون وقت مشروعیتش رو هم و قصد قربتش هم با یکی از وجوه به حال بیان کردن دیگه، که یا بگیم خود این اعمال خودش یک حال جنبه مشروعیتی داره، با نذر مشروعیتش ظاهر میشه، کشف. یا اینکه نه، خود نذر به حال مشروعیت آوره. یه نکته دیگری که مرحوم آقای خویی در پایان فرمایششون بیان میکنند که اینجا هم به حال از همین قبیل میشه، که ما بدانیم از حکم عام یک موردی خارج شده، منتها فردش مردد است بین دو شخص که لا تکرم زیدن گفته، نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهله. ما با اصالت عدم تخصیص میتوانیم اثبات بکنیم که این زید جاهله یا نه. ایشون این رو به عنوان شبهه مفهومیه تلقی کردن، این قبیل شبهه مفهومی است که نمیدونیم این که خارج شده زید عالمه که به حال تخصیصاً خارج شده، یا زید جاهله یا تخصصاً، نتیجهش این میشه. مفهوم این کلام متکلم شبهناکه. افضل اکرم العلماء لا تکرم زیده، خب زید هم اینجا مردده بین دو فرده، زید جاهل و زید عالم. اینجا ایشون میخواد که مانعی نیست از تمسک به اصالت عموم نسبت به زید عالم، تو مشک در خروجش داریم دیگه، از یک طرف اکرم العلماء شاملش میشه و به حال هم موضوع هم حکم اونجا هست. و شک ما در تخصیص که آیا اون زید عالم تخصیص خورده یا زید جاهل، اون اصالت العموم اینجا این به هر حال ما رو از شبهه مفهومی خارج میکنه. میخواد اینجا با مسئله قبل فرق میکنه. اما مسئله قبل یک فرد بود، نمیدونستیم این یک فرد تخصصا خارج شده از تحت عام یا تخصیصا. اما اینجا دو تا فرده، من در واقع اینجا شبهه مصداقیه خاص نمیشه. ما اصلا بحثمون نیست که اصلا خاصی آمده یا نه در اینجا، اما در اونجا خاصی آمده نمیدونیم این موضوعا خالص شده که تخصص باشه یا تخصیص. فرق این ما نحن فی با اونجا به این صورت. بله. بعد یه نفر در همینجا میخواد که ممکن کسی اشکال بکنه که ما حال علم اجمالی داریم که اکرام زید مردد است بین حرمت و وجوب. اگر برحال مشمول اون الا باشه حرمت، اگه مشمول اکرم باشه وجوبه. اصالت العموم این علم اجمالی ما رو منحل نمی کنه، چون اصالت العموم که اصل لفظیه متکفل بیان حال افراد نیست، متکفل خلاصه اون موضوع حکمه که موضوع حکم در دیدگاه خلاصه متکلم عامه، تطبیقش به دست ماست دیگه، تطبیق اون موضوع به دست ماست. بنابراین نسبت به زید عالم هم از حجیت میفته، چون امرش مردد بین وجوب و حرمته. ایشون میگه که نه، ما قبول داریم اصالت العموم ناظر به بیان حال افراد نیست، اما موجب انحلال این علم اجمالی میشه، چون این اصالت العموم دو تا دلالت داره، یه دلالت مطابقی دلالت التزامی. خب با دلالت مطابقیش میگه زید عالم که ظهور اولیش، زید عالم اکرامش واجبه. با دلالت التزامیش میگه حرمت از زید عالم برداشته شده برای زید حرمت اکرام، برای زید جاهل، چون مثبتات این اصول حجته، چون این دلالت مطابقی شامل حال زید عالم میشه. و قطعا میدانیم اون دلالت مطابقی شامل حال زید جاهل نمیشه. اون وقت قهرن با این به هر حال نفی، با این استثناء ما دلالت التزامی رو اثبات میکنیم، پس زید جاهل حرمت داره اکرامش. اینجا منحل میشه به دو علم تفصیلی با این بیان. بله. به هر حال ایشون میخواد که در اونجایی که شبهه مصداقیه واقعا باشه و یک فرد باشه، ما تمسک به اصالت عموم نمیتوانه. اما اونجایی که شبهه مفهومی باشه با تمسک به اصالت عموم که اصل لفظی است، اونجا در حال این افرادی که برای ما مردد هستند که در خاص واردن یا در عام، با اون اصالت عموم ما از تردید خلاصه خارج میشیم.
اینجا که این مسئله میتونیم همون ابتدا به علم اجمالی عمل کنیم و دنبال علم تفسیری نریم.
علم اجمالی این چی؟
همون اجمالی که میدونیم که کمی یکی از این دوتا زید به صورت کلی لازمه، ما اجمالا یکی از این دوتا زید رو بیم اکرام کنیم و دنبال علم تفسیری نریم.
یعنی در واقع مخیر باشیم، حکم به تخییر بکنیم. خب ما احتمالاً اگر زید عالم مقصود باشه که به عنوان علما او رو شامل میشه، اینجا تعیینه، چون عالم او رو شامل شده، اکرم اونجا میاد. بنابراین اگر زید جاهل ما چیز بکنی، اکرام بکنی، یقین نداریم که حکم الزامی رو عمل کردی و احتمال میدیم که اساساً حکم تحریمی رو بهش عمل کردی، چون داره الا میگیدی.
یکی
هم لا تو کمل فستاق الا زیدنه،
که دوباره
اصلا میگه فستاق زید عالم که فاسق نمیگه، میگه اکرم العلماء الا زیدن، همین فرد رو خارج میکنه. اون وقت این زید در خارج مردد است بین زید عالم و زید جاهل. ما نمیدونیم این به هر حال مقصود الا زیدن زید عالمه که تخصیصاً خارج شده باشه، زید عالم، یا زید جاهله که تخصصاً خارج شده باشه. اینجا چه کنیم؟ ظاهرش اولش علم اجمالیه، در تطبیق این الا زیدن به علم به زید عالم یا زید جاهل. من مدام مرحوم آقای خویی میگن که نه، اصلا علم اجمالی منحل میشه به دو علم تفصیلی، با این بیان که یه دلالت مطابقی داریم یه دلالت التزامی. دلالت مطابقی در حال حاکمه، اون باید اول، اون همون اکمل علماست که زید عالم رو میگیره. دلالت التزامی این است که پس غیر عالم رو اکرام نکن. من دلالت التزامیه این اکمل علماء این میشه. این زید جاهل مشمول این دلالت التزامی میشه. وقتی که دلالت مطابقی ثابت بشه دلالت التزامیش هم ثابت میشه، ما رو از این خلاصه تردید ظاهری خارج میکنه. حالا این فرمایشات این بزرگواران است. انشاءالله فردا ببینیم که در اینجا چه نکته ای رو لازمه حالا عرض بکنیم یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.